وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك، وما یاد خدا و به امید بفضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. درباره این فراز از سخن حضرت زین العابدین صلوات الله و السلام علیه صحبت میکردیم که تتحبب الینا بالنعم و نعارضک بالذنوب، تو نسبت به ما با ارسال و انزال نعمتهای پیوستت اظهار محبت میکنی و ما به جای آن که احسان تو رو پاسخ نیک و پسندیده بدهیم، با زشتی، بدی، سیئه، گناه و مانند اون پاسخ میدیم. قطعه رو از دعای افتتاح خوندم که باز ممکنه مناسبت دیگری هم پیش بیاد که باز هم بخونیم و تکرار کنیم. جمله دیگری رو از یکی دیگر از دعاها میخونم براتون، برای توضیح و شرح و نوع محبت الهی. برای این توضیح این جمله یک نکته رو خدمتتون یادآوری کنم که گاهی چنان که به اشاره هم عرض کردم، گاهی اظهار محبت به خاطر نیاز محب نسبت به محبوب است. این امر معقولی است، به خاطر رفع نیازش اظهار محبت میکنه، در واقع نوعی معامله است. او میگوید که مثلا مخلصیم، تو هم متقابلا بگه چاکریم. این درسته که این به ظاهر دردی رو دوا نمیکنه، ولی چرا؟ همه دردها که درد عیان و آشکار نیست. بسیاری از نیازهای روحی و روانی آدمی، نیازهایی که مربوط به نفس، نیازهایی که مربوط به قلبه، حالا فراترش رو دیگه نمیشه چیزی دربارش گفت، اینا پوشیده و پنهانه، ناآگاهانه آشکار میشود بدون اینکه بخوایم آشکار میشود. بنابراین اگر کسی در رفتار افراد و حرکات و سکنات افراد، گفته ها، نوع نگاه و مانندون اگر دقت کنن و توجه کنن، چون اینها نشانه های کشش های روحی افراد هست، اینها نشانه های نیاز های نفسانی افراد هست، میتوان از این طریق به جنبه های متعددی از نفس و قلبشون آگاهی پیدا کرد. اینکه حالا اگر یه جایی میشنوید یا میبینید که برخی از افراد وقتی مراجعه میکردن به بزرگان از اهل معرفت، میگفتن تو این کارو کن، به اون دیگری میگفتن تو این کار دیگر رو انجام بده، به نفر سوم به گونه دیگری، و هر کدام یه سفارش، یه دستورالعملی، به خاطر اینه که همون گونه که یک پزشک با نگاه کردن به چهره مریضش بسیاری از نکات رو متوجه میشه، همینقدر که مریضیش رو توضیح که بده متوجه میشه، همینقدر که نحوه زندگیش رو، نوع غذاش رو، عاداتش رو و مانند اونها رو نگاه کنه و توجه کنه متوجه میشه که مشکلش چیست. اونها هم همین گونه است. این سخنان ما برآیند نیازهای روحیمون یا گره‌های روحیمون یا فراز و فرود نفس و قلب و روحمون هست. روح نه به معنای عرفانی، روح به معنای دینی. بنابراین وقتی که همینقدر یه نفر می اومد سلام میکرد، همینقدر که یه نفر میاد احوال پرسی میکرد، اینا میفهمیدن که این نوع سخن گفتن نشان دهنده این گونه نفس است، نشان دهنده این گونه نیاز است، نشان دهنده. البته برخی از این امور رو در برخی از علم علوم آوردن، در روانشناسی برخی از نکات رو آوردن، ولی اونها با توجه به اینکه مبتنی بر تجارب محدود بشری بوده است و دامنه آزمون هاشون هم دامنه محدودی بوده، گاهی به خطا هم نتیجه گرفتند و نتیجه‌ای گرفتند که کاملا با اون نتیجه‌ای رو که آگاهان به نفوس و ارواح و قلوب انسان‌ها به دست آوردن کاملا تفاوت دارد. این که کسی که سلام میکنه چگونه سلام میکنه، چگونه احوال پرسی میکنه، چگونه مینشینه، چگونه پا میشه، خب اینو در جای جای دنیا مثلا در کشورهای غربی که در این گونه مباحث تجربه بیشتری دارن، اینا تجربه کردن، ولی چون خودشونو تجربه کردند، اطلاعات تجربی نفس، نه اطلاعاتی که از طریق پی بردن به علل نفس این کشش ها یا ویژگی ها یا روحیات یا نیازها و مانند اون شناخته بشه. بگذاریم، گاهی اینجوره که کسی اظهار محبت میکنه چون نیاز داره، خوب از کسی تعریف میکنه تو هم متقابلا تعریف رو کنه، این رفع نیاز میکنه، این آدمی به این چیزا نیاز داره، به تشویق نیاز داره، به این که ماشاءالله شما چه کار خوبی انجام دادین، چه خوب اومدین، چه خوب رفتین و مانندین. انسان ها همه احتیاج دارن، منتها هر کسی احتیاجش یا باید این احتیاج در صورتی برآورده میشه کسی همتای خودش و ترجیحا برتر از خودش این رو اظهار کنه. در نتیجه اگر مثلا حالا بنده از خودم خدمتتون عرض کنم که اگر یه وقتی اتفاق میافتاد که استادم میگفت به به این به به برای ما به اندازه یک عالم ارزش داشت، شبم که میخوابیدیم خواب میدیم که همه دارن میگن به به، در حالی که اگر یکی دیگه گفته بود که اون این گونه نیست. یعنی نیازی در مرتبه نفس ما داریم که فقط با اون به به، و بس اگر نقطه مقابلش باشه به همون اندازه ویرانگر و خراب کننده است. در هر صورت گاهی محبت به خاطر نیاز است، به خاطر رفع نیازه، به خاطر احتیاجه، به خاطر گرایش ها، کشش های طبیعی، غریزی و مانند این هاست. خب اینها دلیلش معلومه، خب احتیاج داشتی این رو گفته، ما رو تحویلمون گرفته که تحویلش بگیریم، دعوتمون کرده که دعوتش کنیم و مانند اون. اما اظهار محبت از طرف خدا این گونه نیست، اظهار محبت از طرف خلق به خلق ممکن است همین گونه باشد، یا از خلقی که همراه و همرتبه و هم عرض خلق است ممکن است این گونه باشد، البته ممکن این گونه هم نباشه، در برخی از موارد این گونه نیست. یعنی اگر افرادی مثل خودمون تعریفمون رو کردن، خب حتما ما هم حل جزاء الاحسان الا الاحسان، و ما هم باید بهشون میگیم نه خیر، شما این لطف خودتون رو بیان میکنین، کرم خودتون هست، شما خوبی خودتون رو میگین. یعنی همچنان کو چیزی گفته که با نیازهای ما سازگاری داشته، ما هم یه چیزی باید بگیم که به نیازهای او سازگاری داشته باشه، و اینا هم تملق هم نیست، اینا رفع نیازه. اون تعبیرهایی که در روایات داریم که ادخال سرور کردن، سرور که همش خندیدن نیست، همش قاهقاه کردن که نیست، تازه اونم یه بخششه. اگه ما چیزی بگیم که بنده از بندگان خدا مسرور بشه، خوشحال بشه و لبخندی به لبش بشینه، این عبادته، بلکه از عبادات بسیار پسندیده و سفارش شده هم هست. خب همچنین است اگر ما چیزی بگیم که یک گرفتاری ناراحتی روحی داشته، این ناراحتی برطرف بشه، یک گرهی به وجود اومده، این گره مقدار شل بشه، از بین بره، چیزی بگیم که دیگری عصبانیش کرده، عصبانیش برطرف بشه. در برخی از موارد رو میبینید که گفته میشه که دروغ مصلحت آمیز مجازه، اون در اخلاق ممکنه مجاز باشه، در مباحث معرفتی و عرفان و معارف الهی دروغ مطلقا مجاز نیست، ولی میشود که آدم دروغ نگه، ولی در این حال که دروغ نمیگه بنده خدا رو مسرور کنه. کسی مثلا سر به سر فرض کنید که دیگری گذاشته، حالا این دیگری رو ما داریم میبینیمش خیلی اوقاتش تلخه، میشه بگیم که اگر ما نلغزیم کی باید بلغزه؟ اصلا این جهان جای لغزیدن، اینا همه حرفای راسته. اونم سبک میشه که خب بله دیگه، حالا اینم که همچی حرفی ما زده اوقات ما تلخه کرده لغزیده، حالا که او لغزیده ما باید دعا کنیم دفعه بعد نلغزه. باز اگر میبینین که در هم دعاها و هم روایات و هم در خاطرات اصحاب پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام هست که اگر کسی سر به سرشون میذاشت اذیتشون میکرد، میرفتن تو مسجد میشستن دعاش میکردن،
به خاطر این کسی که همچی کاری کرده مریضه، مریضه با چیکارش کرد؟ اگر مریضی اومد نزد پزشکی عطسه کرد، سرفه کرد، نباید که رو صورتش چیزی بزنیم، نباید رو دهنشو بزنیم چرا تو سرفه کردی عطسه کردی، که باید مداواش کنیم. بنابراین اگر کسی سر به سر بنده از بندگان خدا بگذاره، اونا که اهل فهم هستن مقابله به مثل نمی کنن، بلکه جادل هم بلتی احسن از مصادیقشه، این که به بهترین وجه مجادله کنه. اگر یکی اومده بد داره صحبت میکنه، خوب صحبت کنیم، در زمین خوب صحبت کردن ممکنه یاد بگیره. اگر اومده عصبانیت نشون میده، با صبر تحمل آرامش به گونه ای که عصبانیتش کاسته بشه، نه به گونه ای صبر کنیم که اوقاتش بیشتر تلخ بشه. هرچه بگه ما مثل سیب زمینی چی نگیم، او خیال کنه که ما داریم دست به سرش میکنیم، داریم سر به سرش میکنیم، نه، نشون بدیم که ما قصد اذیت و آزارش نداریم، قصد بی‌اعتنایی به او نداریم. به هر حال اگر میان بندگان و خدا اظهار محبت میشود یا نسبت به هم دیگه محبت میکنن، ممکن این عوامل درش باشه، اما اظهار محبت از ناحیه فراتر نسبت به فروتر، اظهار محبت از ناحیه ملائک به انسانها، اظهار محبت از ناحیه اولیاء و خدا نسبت به انسانهای معمول و متعارف، اظهار محبت از طرف کسانی که درجه ای از قرب الهی دارن، محبتی از محبت الهی شامل حالشون شده، جرعه ای از محبت الهی رو نوشیدن نسبت به افراد معمول و متعارف، این یه حکم دیگری داره بر اساس نیاز و مانند اونها نیست. این جمله رو میخوام خدمتتون عرض کنم که فکم تتحبب الی بالنعم، چقدر این کم هم که میاد، یعنی اندازش دیگه معلوم نیست، چقدر زیاد فراوان، چقدر با ارسال و انزال نعمتهای متعدد و بیشمار به من عنایت کردی، لطف کردی، اظهار محبت کردی، دوستی خودت رو من نشون دادی، و حال اون که مغناک عنی، با این که هیچ احتیاجم نداشتی، اصلا اگر من بودم و نبودم برای تو تفاوتی نداشت، اگر اظهار محبت می کردی و نمی کردی برای تو تفاوت نداشت، ضمن این که تو بی نیاز از من بودی اظهار محبت کردی، محبت واقعی اینه، محبتی که اظهار میکنیم تا نتیجهشو بگیریم، محبتی اظهار میکنیم که اون متقابلا جواب بده، پاسخ بده و در نتیجه ما هم ارضا شده باشیم، ما هم رفع نیاز شده باشه، اون محبت نیست. اگر محبت باشه، محبت غریزی است، معامله است، اما این محبت رو خدا هیچ کدام از این قسم نیست. درسته که ما در حضور خدا، در نزد خدا، در مرتبه خدا بالاخره هیچی چی که نیستیم، که ما یا مرتبه علم خدا هستیم، یا مرتبه کرم خدا هستیم، یا فیض خدا هستیم، یا فعل خدا هستیم. فعل با فاعل شباهت داره، سنخیت داره، فعل از مراتب وجود فاعل هست، فیض از مفیض جدا نیست، فیض و مفیض و مفاض اینا از هم دیگه جدا نیستن، تباین ندارن، حتما سنخیت دارن، هم حتما شباهت دارن، بلکه فیض از مراتب مفیض است، همه داره قبول داریم، ولی میدونیم که فاعل به فعل خیش نیاز ندارد. اگر فعل سبب خوشحالی و خوشنودی فاعل است، بدین خاطر است که فاعل خود را در فعل می‌بیند، یعنی فعل ابزار است، آینه است، این سبب شده است که مثلا وجود انسان‌ها، وجود حیوانات، وجود زمینیان و آسمانیان سبب می‌شود که خدا جمال تفصیلی خیش را مشاهده تفصیلی کند. ولی نگیم که اگه ما نبودیم می‌خواست خدا چجور نگاه کنه، خودش فرموده که شما نباشید که دیگه جاتون بهتر از شما، این بهتر از شما هم حرف حسابی است که خواهند آمد انشاءالله، همینطور زمان که به پیش که داره میره بهترین ها آشکار میشن، و همینطور که تاریخ انسان طولانی تر که میشه، انسان هایی که استعداد و قابلیت بیشتر، زمینه بروز استعدادها و قابلیت بیشتر فراهم باشه، اونا پدید میان. به تعبیر دیگه، البته دین هم نگاهش همینه، نگاه دین اینه که شرایط به گونه‌ای برای انسان‌ها باید فراهم باشه که بتونن استعداد خودشون رو آشکار کنن، بندگی خودشون رو آشکار کنن. اینجور نباشه که از اذان صبح تا نیمه شب رو باید بدن تا نونشون رو پیدا کنن، تا خونشون دیگه بمونه، آب و برقشون بمونه. در گذشته چون مردم مجبور بودن برای نون پیدا کنن، باید که شهر به شهر، دیار به دیار، شب نشناسن، روز نشناسن، همه پیوسته فرصت نمی کردن که با این که تلویزیون نبود وقتشون رو بگیره، روزنامه نبود وقتشون رو بگیره، نمی هیچی برای اوقات فراغت کسی پیدا نمی کرد که. ولی زمان همینطور که داره پیش میره فعلا اینجور شده که حالا در عمده دنیا اینجوره، حالا یه بخشی هم ضعیف تر هستن، عمدتا اینجور هست که مردم اگر روزی 8 ساعت کار کنن زندگیشون راحت باید تامین کنن و تامین میکنن. فعلا اینجوره، این زمان داره پیش میره، این کمتر میشه، طولی نمیکشه که مردم 6 ساعت کار کنن زندگیشون رو تامین میکنن، 2 ساعت وقت فراغت بیشتر خواهند داشت. همینطور ادامه پیدا میکنه. گمان بنده اینه که حالا گمان چندان بی دلیل هم نیست، انسان به جایی میرسه که این ابزار و وسایلی رو که ساخته با هدایت خودش بدون اینکه وقت زیادی رو بگیره زندگیشو تامین میکنه. ابزارهای صنعتی که دارن درست میکنن، این انسانهای ما، حالا فعلا ربات ها، بعد هم هوش مصنوعی و بعد هم انسانهای مصنوعی، آینده میشه که همه مثل خان باشند. اگر خان باشد و زمینه بروز استعدادش باشه، اشتغالات بسیار و فراگیری که او را غافل از خدا کنه اگر نداشته باشه، امید می رود که آیندگان همانی باشد که خدا فرمود و شما بروید بهتر شما رو خواهم آورد. و در برخی از تعبیرها داریم که در زمان ظهور حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه اینا آشکار میشن، اینا به دنیا میان، اینا متولد میشن، اینا رشد میکنن. این تعبیرهایی هم که داریم، حالا نمونه هایش رو و برخی از تفاسیرش رو گاهی خدمتتون عرض کردم، یکیش هم اینجا خدمتتون میگم که این که در زمان ظهور حضرت صلوات الله و سلام علیه داریم که زمین ذخایرش رو آشکار میکنه، نمیگه که انسان ذخایر زمین رو آشکار میکنه، به خاطر اینکه انسان در این اصل مدیر است، مدیر آن است که دست بیش کار نزند، بیاندیشد، فکر کند، قدم بزند، امر کند، اینو بهش میگن مدیر. ولی اگر مدیری میبینین که 24 ساعت داره کار میکنی، مدیریت ضعیفه. مدیر یعنی دیگران که دارن کار میکنن باید راهشون ببره، بهش بگه تو چیکار کن، تو چیکار کن، اون یکی چیکار کنه. در اصل امام زمان صلوات الله و سلام علیه مدیریت انسان که جلوه دیگری از خلافت الهی در زمین هست آشکار میشه. بنابراین لازم نیست که زمین رو حفر کنه تا به گنجینه زمین برسه، زمین رو شخم بزنه تا اینکه زمین مثلا استعدادش رو گندم از جو هست، برنج هست، عدس، نخود، لوبیا و مانندونه آشکار بشه، بلکه باید مدیریت کند و از طریق مدیریت امر کردن، سفارش کردن، دستور دادن، اونم دستوراتی که در زمان خودش، حالا البته دیگه الان با این همین اطلاعات اندکی رو که در زمینه‌های علمی جدید به گوشمون میرسه حدودا میتونیم تصور کنیم که اونجا داریم که مدیر وقتی که دستور که میده دستورش در سر تا سر جهان پخش میشود، همه کسانی زیر دستش کار میکنن میفهمن که مدیر چی خواسته. مدیر وقتی که داره نظارت که میکنه لازم نیست به پا بگذاره، خودش همه کسانی که زیر نظرش در سر تا سر دنیا هستن رو میبینه و مشاهده میکنه و کسی نیست که از حضور این مدیر غایب باشه بگه فعلا که مدیر نمیبینه ما هم یک خمیازه بکشیم، کار نکنیم، انجام ندیم. اینا به خاطر اینه که اون کسانی که زیر مجموعه این مدیران دارن کار میکنن از جنس خودمون نخواهند بود. جنس خودمون باشه راهی برای غیبت پیدا میشه. اگه 100 تا دوربین رو سر بنی آدم بخوایم بگذارین، اون میتونه که یه راهی براش ایجاد کنه، مثل همین که میبینیم که تو خونشون نشستن ویروس میفرستن در دور دنیا همه رایانه‌های مردم رو بوده میکنن، اونجا هم امکان پذیره. نشان دهنده اینه که انسان در عصری چنان استعداد و قابلیتش آشکار می شود که از نسل‌های پیشین خود بهتر است. این که فرمود اگه شما نباشی یکی دیگه، این جدی است، حرف حسابی است، تعارف نیست که حالا اگر درست خدا فرموده که اگه شما نباشین یه گروه دیگه میارن، ولی فعلا که ما هستیم و ما هم جایی نبرده، کجا دیدیم که ورداره بره؟ چرا بوده؟ این همه عذاب‌های الهی نازل شده است، مال کی بوده؟ مال همین آدمایی که خیال می‌کردن که اگر برون حتما اتفاقی میفته، حتما کارخونه خدا بسته میشه. آمدن، طوفان اومد، همه رو برداشت، برباد فنا داد. بعد دیدیم که پدید آمدن زلزله ها، سیل ها، سنگ های آسمانی، آتش ها، طوفان ها و مانند اونها. اگر ادعای زیادی اون بشود، خدا جای ما رو به دیگران واگذار خواهد کرد. خب چقدر به من محبت ورزیدی با اینکه بی‌نیاز از من بودی؟ این محبت خالصه، محبتی که اون که حالا تعبیرهای فارسیش خیلی مناسب نیست که مثلا میگن سلام فلان کس بی طمع نیست. خب حالا درسته که ممکنی یه قومی رو به نظر ما اینجور باشه همچه حرفا رو بزنیم، ولی مکرر و مکرر خدمتتون عرض کردم که بندگان خدا بنده خدا هستن و در بندگی خدا شریکن، مساویان. از این جهت نه عرب با فارس تفاوت داره، نه فارس با تور تفاوت داره، نه او با لور تفاوت داره، نه که با انگلیسی، نه اون انگلیسی و آلمانی، همه اینها بندگان خدا هستن. و اینم خدمتتون عرض کردم که دیگه اینجا تاکید نمی کنم که هر گونه سخنی، هر گونه کنایه، هر گونه اشاره، هر گونه لطیفه، هر گونه به زبان امروزی ها جوکی که، یا به زبان خارجی ها جوکی که ما درباره قومی، ملتی، هر کس که باشد، مگر آنکه کافر باشد یا منافق باشد یا مستکبر باشد، و این جوک و لطیفه من به خاطر وجه کفرشون باشد، به خاطر وجه نفاق و وجه استکبارشون باشد، نه حتی به خاطر وجه بندگیشون باشه، چون همه منافقین هم بنده خدا هستن، کفار هم بنده خدا هستن، مستکبرین هم، یا آفریده خدا هستن، اینا دو جهتی هستن، دو وجهی هن. اون وجهی که از اون جهت که وجه مخلوقیت خدا رو دارن، ما حق نداریم که در باشون جوک بگیم یا لطیف تعریف کنیم یا چیزی بگیم که دیگران بخندن، تا چه رسد به این که کافر هم نباشن، منافق هم نباشن، مستکبر هم نباشن، بلکه مؤمن باشن، بلکه بالاتر از اون شیعیان امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه باشن، اون که اصلا نمیشه. بنابراین خدایا تو آنچه که نعمت به من فرستادی بی طمع بودی، و چقدر هم نعمت بی طمع فرستادی، چقدر نعمت فرستادی که نه فقط قابلیت جبران نداره، اصلا قصد جبران هم نداشتی، از ما هیچ چیم نمیخواستی، اون وقت ما چی کار کردیم؟ عطسشو ببینیم. و تبقض الیک بالمعاصی و فقری الیک، ما هم در مقابل اگه کسی بدونیم نونمون دستش هست، درست صحبت میکنیم، مراقب حرفامون هستیم، نکنه که بگه نون مال خودمون نمیدم، به چی میگی؟ پیش مدیرمون، پیش مسئولمون، پیش رئیسمون به گونه‌ای صحبت میکنیم که جای دیگه حرف نمیزنیم، نکنه که اینم یه خاطری از ما در ذهنش مونده باشه، فردا وقت مثلا یه امتیازی است، میگه این اونجا بد خمیازه کشیده بود، بنابراین خمیازمون هم مراعات میکنیم، عکسمون هم مراعات میکنیم، نشست و برخاستمون هم مراعات میکنیم. ما اصل نیازمون و همه نیازمون و همه نیاز خلق به خداست، در مقابل خدا چی کار میکنیم؟ اتبقض الیک، کینمون رو نشون میدیم. کین یعنی چی؟ یعنی کاری رو انجام میدیم که حداقل به تعبیر خودمون سبب غضب تو میشود. در مقابل رئیسمون ایستادیم، هر حرف نامربوطی که از دهنمون در میاد و در نمیاد رو نثارش میکنیم، میگه با این که میدونم فقری الیک، اولا احتیاج دارم، ثانیا فقط هم به تو احتیاج دارم. آخه این کجای دنیا رسمه که افتادیم داریم غرق میشیم، یه نفر فقط روی این استخر ایستاده که میتونه دست ما رو بگیره؟ خب چیکار میکنیم؟ میشه بدی بیرا گفت، میشه نزاع کرد، میشه جدال ناپسند کرد، میشه که سخن ناپسند گفت، میشه توهین کرد، میشه بهش بگیم که فقط بگذار من از این آب بیام بیرون، میدونم با تو چیکار کنم، یا همونجا هم مشغول مخالفت با او باشیم؟ آدم عاقل چه این کاری نمی کنه. شاید حداقل یکی از معانی همین خدمتتون عرض میکنم، شاید علت این که در برخی از روایات آمده است که آدم عاقل گناه نمی کند بدین خاطر است گناه نشانه جنون است. شاید مثالی رو در جای دیگه گفتم که اینجا دیگه تکرار نمی کنم که اگر کسی با دست خودش زمینه بدی، زشتی، بدبختی، ناتوانی، عذاب، گرفتاری، نقمت خودش رو فراهم می کنه، یه نفر کلی هزینه کرده، خرج کرده، گاز و لوله کشی کرده، بهش میگه چی کار کنی؟ میگه میخوام که خونم آتش بزنم، خودم رو آتش بزنم. این اگه عقل داشته باشه که دیگه چی کاری میکنه که حداقل کم خودتو بکشی، کم هزینه تر. چرا به عرق افتادی، خودتو به زحمت انداختی، اینقدر خودتو خسته کردی؟ میگه یه خودکشی حسابی میخوام داشته باشم. این نشان اینه که عاقل نیست. در روایت هم داریم که آدم عاقل گناه نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه آدم عاقل وقتی گناه که میکنه داره کینه خودش رو، مخالفت خودش رو، بغض خودش رو نسبت به مولاش داره نشون میده. اونم کدام مولا؟ اونه که احتیاج بهش داریم. چقدر؟ خیلی. آن اندازه که اگر ما احتیاج و نیازمون رو بخوایم اظهار کنیم هیچگاه نمیتوانیم، هیچ خلقی نمیتوانه، نه این کالا، یکی اگر بزرگتر باشه، تامتر و کاملتر از ما باشه بتونه، هیچ کس نمیتونه که اندازه نیازمندیش رو به خدای خودش و مولای خودش آشکار کنه، بیان کنه، به زبان بیاره، بنویسه، در یک کاغذی بنویسه که من به خدا مثلا بفرمایید 100,000 درجه، 1,000,000 درجه، 1,000,000 درجه احتیاج دارم. نمیشه. هر عددی رو که بگین کم گفتین. میتوان یکی دیگه برام افزود؟ اگر یک نوشتیم 100 تا هم صفر جلوش گذاشتیم، گفتیم تعداد نیاز ما به خدا اینقدره، میگین درست نیست، چون یه صفر دیگه هم بگذاری بازم درسته، همین اندازه بازم صفر بگذاریم بازم درسته. اگه تعداد صفراتون دور کره زمین به چرخ پر بشه، بازم میتوان بیشتر از این رو اعلام کرد. آره، آدم اینقدر احتیاج داشته باشه. و در این حال میگه تو کی هستی و من کی هستم؟ تو بدون اینکه من احتیاج داشته باشی، بلکه بی‌نیاز مطلقی، هی پشترم داری محبت میکنی. و من که اینقدر به تو احتیاج دارم، در همه چیز به تو احتیاج دارم، در بودنم به تو احتیاج دارم، در موندن و بقاام به تو احتیاج دارم، در سلامتم به تو احتیاج دارم، در ایمانم، در خوشیم، آرامش دنیایم، آخرتم، روزیم، خوردنم، آشامیدنم، علمم، معرفتم، کمالم، در همه چیز به تو احتیاج دارم. اگر بخوام از هر دشمنی از دشمنانم فاصله بگیرم، از خودم دفاع کنم، تو باید کمک کنی. اگر حول و قوه تو نباشد که پشه مرا بس است، چون که بزرگتر از ما رو بس بود. فکر میکنی اگر مثلا کسی بخواد ما در بیفته باید بازواش از ما قوی تر باشه، سینه سپرتر باشه؟ نه، اینا رو نمیخواد که. یه پشه کفایت میکنه، یه مگس کفایت میکنه، یه مورچه خیلی کمتر از اینا هست، یه ویروس، یه میکروب. خب کسی که با این نمیتونه در بیفته، درسته در میفتیم، خب میبینیم که تو این دنیا دارن یه جمعی آزمایش میکنن، یه جمعی ضدش رو تولید میکنن، یه جمعی درمانش رو تولید میکنن، همه به حول و قوه الهی است. یه نفر پیدا کنیم بدون حول و قوه الهی میشه؟ اون بنده خدا در گفتگو مجادله با حضرت ابراهیم علیه السلام گفت که میبینی که من بخوام آدم زندگی میکنم، بخوام میمیرونم، گفت آخه این کار مال خداست. گفت یه زندانی بیارینش، زندانی آوردم، گفت من حکم اعدامی رو صادر کردم، این دیگه قطعی است مردنش، قبول داری یا نداری؟ خب دیگه اگه بگیم قبول نداری، میگم الان اعدامش کنین؟ نمیشه. گفت نه. بعضی ها بعضی سخنان جدلی و طرفه این هست. اون بنده خدا خدمت امام صادق صلوات الله و سلام علیه عرض کرد که شما میگین که خدا از ازل میدانست که روزی هر کسی چیست و چقدر است؟ حضرت فرمود آری. لقمه رو برداشت، گفت که به من بگو که این لقمه روزی و نصیب من از ازل هست یا نیست؟ خب امام که میدونه هست یا نیست، منتها اگر بگه الان هست، خودش یک نوع اناد جدید ایجاد میشه. حضرت فرمود که اینو تا تو دهانت نگذاری که معلوم نمیشه که. تو دهانش گذاری حالا چی؟ گفت وقتی قوت ندی که معلوم نمیشه که. قوت بده تو بهت بگم روزی تو بود یا نه. چون اگر بگه هست جدلیست، بگه نیست جدلیست، اناد جدید ایجاد میکنه. و حالا که انبیا و اولیا نیومدن که بندگان خدا به زحمت بندازن، ولی با امتحان کردن. بنابراین وقتی گفت که ببین من این حکم اعدامش صادر کردم، من میتونم اینو الان اعدامش کنم، بکشمش، پس میراندن کار من است، ولی در این حال میبخشمش، میبینی که زنده کردنم کار منه. خب چی جوابش بده؟ بهش که دروغ میگی؟ هر کدوم بگی اون بخش دیگرشو انجام میده. حضرت فرمود که نه، فرق تو با خدای من اینه که خدای من خورشید رو از مشرق در میاره، اگر راست میگی از مغرب درش بیار. این مثال رو درست گفته، کسی انکار نکنه. والا اگر میفرمود که تو جز به حول و قوه الهی دستت هم نمیتونی تکون بدی، درست بود. منتظره کی میفهمه؟ کسی که استعداد و قابلیت و روشنی و بصیرت درونی رو داشته باشه، تو بدونه که این موجودی که عین فقر و تعلق به علتش هست، این بی اذن و اراده و مشیت او، بدون حول و قوه و خواسته او، هیچ کاری نمیتواند انجام بدهد. ما هیچ کاری نمیتوانیم انجام بدهیم در حضور خدایمان. ببین داریم چه کار میکنیم، اظهار کینه میکنیم، اظهار بغض میکنیم، اظهار به همه احتیاج. خیلی پر روی میخواد، بیشتر از خیلی آدگالا کلمه خیلی هم یعنی چی؟ یعنی یه لشکر. خب لشکر هم لشکر قدیم، نه حالا که تعداد داره 10,000 نفر، یعنی یک جمعیتی که هر جای متناسب با خودش میشمار هستند. با این همه نیازمون، باور کنید که ما اگر یک صدم، یک هزارم، یک از بی‌نهایت این نیاز رو به خلق خدا داشتیم، دو زانو میشستیم جلوش، هیچ وقت پامون دراز نمی کردیم. خیلی کمتر از این اگر نیاز به کسی داشته باشیم، لازم باشه دستمون دراز میکنیم، لازم باشه گردنمون رو کج میکنیم، لازم باشه با زبانمون حمد و ثنا میگیم، لازم باشه رشوه میدیم، لازم باشه پارتی بازی میکنیم، لازم باشه شام میدیم، افطار میدیم، صبحانه میدیم، نهار میدیم، تحویل میگیریم، کرایه تاکسی حساب میکنیم، کرایه اتوبوس حساب میکنیم. با اینکه نیازمون چقدره مگر به خلق خدا؟ اینم به بیچاره ای که مثل خودمون هست در بیچارگی و فقر و نیازش. خب این نامرادیست، بیشتر از نامردیست که کسانی که احتیاج نداریم این چنین در مقابلشون خاضع هستیم، با اون کسی که نیاز داریم این گونه. اینم کسی که اینجوری داره احسان میکنه، الانسان عبید یا عبید الاحسان، انسان بنده احسان است. طبیعت ما این رو میگه. اگر کسی یه جایی تو اتوبوس نشسته باشیم، کرای اتوبوس یه بلیط اتوبوس به جمع داده باشه، بین راحتی فراموش نمی کنیم که یه جایی جبران می کنیم، یه جای دیگه من بلیطش حساب می کنیم، یه جای دیگه یاد خوبی ازش می کنیم، ذکری ازش به میان میاریم، دعاش می کنیم. خب خدا یعنی بلیط اتوبوس هم ما حساب نکرده؟ از همین ناخونمون نگاه کنید، ادامه بدید، ذره ذرهش عین تعلق به او، نعمت ویژه اوست. هر کدام بودنش نعمتی است، دوامش نعمتی است، بقایش نعمتی است، تغییر و تحولش نعمت جدیدی است، رنگش یک نعمت است، کمیتش یک نعمت است، عین و متایش یک نعمت دیگری است. این چنین غرق در نعمت. خب بله، البته غرق نعمت. میگن که ماهی ها بعضی هاشون وقتی اوقاتشون تلخ و ناراحت بودن که ما اینجا حوصله‌مون سر رفته، میخوایم بریم آب پیدا کنیم. خب یعنی تو آبه، درش بیار بیرون. به قول سعدی میگه که در کشتی نشسته بودن، یه نفر همینجور بیقراری میکرد، داد و هوا رو انداخته بود، هر چون بدن بهش گفتن که پسر جان ساکت باش، آرام باش، میبینی خطرنی بایی بیشتر نعره میکشید، گفت بندازینش تو آب. اینش تو بید دو قلوف آب بخوره، وقتی برگرده انداختنش تو آب و یک دو سه بار زیر آب رفت و آمد یه قدری آب خورده تو ریش افتاد و سرفه کرد و عطسه کرد و چنین، اونم حالا گفت درش بیرین، اونم نشست اونچنان آروم گرفت نشست که انگار این با ادب‌تر از این در عالم پیدا نمی‌شد. خب چرا باید کاری کنیم که اگر می‌خویم اظهار ادب کنیم اول ما رو تو آب بندازن، اول ما رو در کام نهنگ بندازن؟ چرا؟ اگه لازم باشه خود این کارو میکنه، اون تا هر کس مناسب با خودش. خب حالا که خدا اگه لازم باشه، دیدیم که انبیا رو خواسته ادب کنه، ادبشون کرده، مثل ما عبرت همه عالمیان شد، مگه چه کار کرده بود پیامبر؟ ولی اگر خدا بخواد، ولی که قدر نعمت رو بدونه، خب انبیا را، اولیا را، عالمان را، کشاورزان را، هر کسی، کارگران را، هر کسی را که خدا بخواد توبیخش کنه، ادبش کنه، به زحمتش میندازه. اونجا گاهی دیگه اونقدر پوستمون کلفت است که زحمت هم میفتیم نمیفهمیم، باز یقین اون رو میگیریم. این زحمت ولو اینکه باطنش رحمت باشد ولی داروی تلخه، ولو اینکه باطنش شفا باشه ولی تحمل سخت تیغ تیز جراحه، ولی در این حال بازم نمیگیم که این حتما یه کاری کرده بودیم که اعتراض به جراحی داریم، که باز اینو میگیم که یا تقصیر اون بود یا او فلانی دنبال ما صحبت کرد یا به همان این چنین 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 گفته بود چنان رفته بود. خیلی خوب، اینم یک نکته و یک روایت. یه روایت دیگه رو نوشتم که خیلی مفصله، این روایت میخواستم خیلی قسمتاش رو بخونم ولی به نظر میرسه که نمیرسیم همش رو بخونیم. حالا اگه سریع بخونم یه بخشم بخونم بعد نیز، از آداب اظهار محبت است. البته میدونین که اول باید محبت باشه، آنگاه در اظهارش مؤدبانه اظهار کنیم. خیلی ها اظهار محبت میکنن، اظهار دوستی میکنن، شاید شما دیده باشین که مثلا یه نفر کنار رفیقش نشسته، بلند محکم یه مش به کمرش میزنه، خب دیگه چطوری؟ این واقعا دوستش داره اینجوری میکنه؟ دعوا که نمیکنه که، ولی جاهلانه است، عقلش نمیرسه. محکم پاشو رو زانوش میزنه، خب دیگه چطوری؟ و این که طریقی نشد که. یه رفیق سابق ما داشتیم تهران که این با هر کس که خیلی می‌خواست اظهار محبت کنه اینجای گردنش میگرفت هی فشار میداد. چه جورم فشار میداد؟ و خب خیلی دلتنگ شده بودیم برای گفتم شما مرد حسابی، این که حیوانات هم اونا وقتی خوان اظهار محبت کنه همدیگه رو گاز میگیرن، گاز گرفتن که نشان محبت نیست که. خب بله، حالا اصلی قاتلی میخوان اظهار محبت کنن، چاره‌ای ندارن، خونه نمیتونن بگن، زبون ندارن، بلد نیستن حرف بزنن، اظهار ادب بلد نیستن، خب چاره‌ای ندارن، گاز بگیرن، لگد بزنن. ولی آدمی اینا قرار خلیفه خدا باشند، قرار اظهار محبتشون هم به خدا شباهت داشته باشه. خب خدا چجوری نعمتهاش رو میفرسته؟ چگونه با بندگانی صحبت میکنه؟ بنده ای که سرتش رو همیشه حساب کنی چی غیبت نداره، میگه یا ایها الذین آمنو. برخی گفتن که اولین بار که ما شنیدیم که خدا فرمود یا ایها الذین آمنو مدهوش شدیم، بش کردیم، گفتیم خدایا آخه با کی با من صحبت میکنی؟ کجا آمنو کجا بوده؟ فرض بر این که من مؤمنم باشم، من هنوز اون قابلیت پیدا نکردم تو اسم منو صدا کنی، به کدام دلیل، به کدام قابلیت، به کدام شایستگی اسم منو صدا میکنی؟ بعدم اینجوری که با این همه احترام، با این همه اظهار و حرمت، مثل این که به کسی بگیم جناب مستطاب سرکار عالیه و خاقان ابن خاقان سلطان ابن سلطان تا آخر. خب عرفتی که اگه کسی باشد اونی که آخر میاریم اینا رو بشه بهش بند کرد، خب درسته. ولی خب آدمی رو که با یه هوی گفتن کفایتش میکنه، این رو اینجوری بهش بگیم که اینم انبیا رو بفرستیم، اولیا رو بفرستیم. اول باید محبت باشه تا راه اظهار محبت را و ادب محبت را هم انشالله یاد بگیریم. در روایت اومده که حکم ابن عتیبه میگه که خدمت ابی جعفر امام باقر صلوات الله و سلام علیه حضور داشتیم و البیت و غاصم به اهله، اتاق جمعیت پر بود، مملو از جمعیت بود، خیلی افراد زیادی خدمت امام باقر نشسته بودن، ما هم نشسته بودم. میگه همینجور یک پیرمردی وارد شد، یک پیرمردی در حالی که عصا میزد وارد شد و اومد جلوی در ایستاد، گفت که السلام علیک یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. خب اول این که یادمون باشه که سلام کردن مستحب خیلی خوبه، ولی سلام کردن یعنی حداقل پسند و پیشوند شده یه سلام علیکی باید داشته باشه دیگه. این که بعضی میگن سلام عرض کردم، کجا عرض کرده بودی؟ ما که نشینده بودیم که، هنوز عرض نکردی. بعضی هم میگن سلام، خب حالا اینم بد نیست یا بدک نیست، ولی سلام نیست. میگیم درود. درود چی؟ بر من یا بر تو یا بر همسایه بر یکی دیگه؟ خب باید بگی درود بر تو که این تو شو باید بیاریم، یا سلام علیک، یا سلام علیکم، یا السلام علیکم. حالا بهترش هم که همینه که السلام علیک یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته، ثم سکت، دیگه چی نه، ساکت شو. ابو جعفر صلوات الله و سلام علیه فرمود که علیکم و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، جوابش رو که داد، ثم اقبل الشیخ به وجهی علی اهل البیت، بعد رو کرد به جمعیتی که در اتاق نشسته بودن، بعد گفت که و قال السلام علیکم. این دو تا سلام داریم ها، السلام علیکم. اون که خب ابن رسول الله بود که اون چرفی به دیگران داره، نمیشه که به فرزند رسول خدا سلام کنیم بعد بقیه میگم علیکم السلام. موقعی با یه چیزی باید بهتون بگن که بگن حالت چطور، میگه خوبه، هم همینجوری که نمیشه من خوبم تو چطوری که. خب بعد از این که سلام کرد، ثم سکت، ساکت شد، ثم اجابه القوم جمیعا، همه جواب دادن. یعنی اگه دید جمعی نشستیم تو اتاق یه نفر وارد میشیم السلام علیکم، همه باید جواب بدن، نه اینکه حالا یه نفر جواب داده بقیه هم. اینقدر آدم گدا باشه، بخل در سلام بدترین بخله. بخیل یکی اینه که نون نمیده به کسی، پول نمیده، بار مردم رو دوش نمیکشه. بخیل ترین بخیل ها، من بخیل به سلام، کسی سلام نمیکنه. بی همه چیز تر از اون کسی که جواب سلام رو نمیده، انگار که توفه میخواد از دهنش بیفته پایین که یه علیکی بگه، یه علیکم السلامی بخواد بگه. خیلی خوب، و رد و علیه السلام دیگه آخر مارمزون شده دیگه، رد و علیه السلام میخواییم نشون بیدیم که خب دیگه تو مارمزون دیگه تربیت شدیم، بزرگ شدیم، همین هست دیگه. بله، ما آخرمون مثل اولمونه، اولمونم مثل آخرمون هست. و رد و علیه السلام، همه جواب دادن و جواب سلام رو دادن. ثم اقبل به وجهی علی ابی جعفر علیه السلام، بعد رو کرد به امام باقر صلوات الله و سلام علیه، ثم قال یا ابن رسول الله ادنی منک، اجازه میدی بیام نزدیکتر؟ حضرت البته ادنی من جعلن الله فداک، فداد بشم بیام نزدیکتر. فوالله دنبالشو بشنوین، فوالله اینی به خدا قسم. خب اولا ببین والله تأکیده، اینی تأکیده، لا احبکم، لام هم تأکیده، یعنی به پیر، به پیغمبر، به حضرت عباس، به هر کی قبول دارین، لا احبکم و احب من یحبکم، هم شما رو دوست دارم و هم همه کسانی که محب به شما هستند اینا رو دوست دارم. خب دنبالش، والله ما احبکم و ما احب من یحبکم لطمع فی الدنیا، به خدا قسم اگر من شما رو دوست دارم یا دوستان شما رو هم مخلصشون هستم، نه به خاطر اینکه حالا مثلا دنیای من میخواد چیزی تمام، نه اصلا به خاطر دنیا نیست. بعد فرمود که والله اینی لأبغض عدوکم، به خدا قسم نسبت به دشمنان شما متنفرم، و ابرا منه، از دشمنان شما براءت میجویم، بیزارم. ولی بازم باید بدونیم که والله ما ابغضه و ابرا منه لوتر کان بینی و بینه، به خدا قسم اگه با دشمنانتون من بدم باشون کینه دارم، به خاطر نیست که یه جایی مثلا دعوامون شده بوده بر مالی، بر دنیا، یه جایی تضاد منافع پیدا کرده بود، چیزی ما گفته ما هم عصبانی شدیم، نه اصلا اون دشمنانی که من ندیدم هم ازشون نفرت دارم و بدم میاد. والله اینی لأحل حلالکم، به خدا قسم هر چی رو که شما بگی حلاله من همون رو میگیم، و احرم و حرامکم، اگر بگی که این حرامه منم میگم همینطور، اظهار نظر کردن، کم و زیاد کردن، شرح و توضیح دادن و مانند اونها ندارم، هر چی شما گفتی همانه است. بار دیگری قصه کیو گفتم براتون، هارون مکی، انا رو از وسط نصف کرد، گفت به خدا قسم اگر مولایم بگوید این نصف حلال است این حرام است، میگم درست است، هیچ تردید درش نیست. اگر نظرش عوض شد گفت این حلال است و این حرام است، بازم میگم درسته. نمیگم آخه این یه انار از یه درخت در اومده، یه آب خورده، یه کود خورده، مال یه نفر هست، این حرفا نیست که امام فرمود این حلاله حلاله تموم شده رفت، و اگر گفت حرامه حرامه، چون دیگه بالاتر از معصوم که دیگه قابل تصور نیست که. اینا رو کی داره میگه؟ یه همه اینا رو گفته که اجازه میدی بیام نزدیکتر بشینم؟ اینا مقدمه برای اینه که نزدیک بشه، هنوز نزدیک نشده که. خب وقتی که جمله آخرش هم اینه که و انتظر امرکم، من منتظر امر شما هستم، هم به معنی که منتظر فرج شما هستم، هم منتظر این هستم که هرچی شما بفرمایید رو چشمام میگذارم. خب حالا با توجه به این وضعیت، هل ترجلی جعلن الله فداک، جانم به فدایتان، آیا امید میره که من به جایی برسم یا نه؟ اول چی گفته؟ گفته اجازه میام نزدیکتر، اینا رو همه رو ایستاده داره میگه. بعد حضرت فرمود که فقال ابو جعفر علیه السلام الیه، بیا نزدیکتر، بیا نزدیکتر، آدم حسابی رو چرا که بگیم نزدیکتر نیا؟ نفرمو یک بار الیه، یعنی بیا جلوتر، بیا جلوتر. خب البته اگر نیومده بود حتما میگو بازم بیا جلوتر، مگه نمیخواستی نزدیک من باشی؟ بیا نزدیک. حتی آوردش نزدیک نزدیک، حتی اقعده و الی جنبه، کنارش نشوندش، او اینجا جایی تو اینجاست. ثم قال ایها الشیخ، خب چند تا سوال کرده، گفته که من محبت دارم، آیا این محبت به درد جایی میخوره یا نمیخوره، جوابش چیه؟ قال ایها الشیخ ان ابي علي ابن الحسين عليه الصلاه والسلام، پدرم علي ابن الحسين، روزی از روزها اتاه رجلون، کسی اومد پیشش، فساله عن مثل الذي سالتني عن، این همین سوالی که تو از من کردی کسی هم از پدرم در یک روز پرسید. فقال له ابي عليه الصلاه والسلام، پدرم هم به اون بنده خدا گفت، فقال ابي ان تموت تردو على رسول الله صلی الله علیه و آله و على علیین و الحسنه و الحسینه و علی ابن الحسین، چون آخرین امامی که جواب داده، چون سوال از حضرت علی ابن الحسین صلوات الله و سلام علیه بوده، گفته با این ویژگی که تو داری، با ما و دوستان ما اینگونه هستی، با دشمنان ما اینگونه هستی، اگر اینگونه بمیری مستقیم وارد بر رسول خدا میشوی. مستقیم بر امیرالمؤمنین وارد میشی، مستقیم بر امام حسن و امام حسین وارد میشی، مستقیم بر علی ابن الحسین وارد میشی که داره ازش میپرسی؟ نفرمود مستقیم سر سفرهشون وارد میشی، نفرمود مستقیم سر حوض کوثر وارد میشی، نفرمود مستقیم در خونشون میری، نه وارد بر خودشان میشوی. از این مقام بالاتر دیگه نیست، نه در دنیا نه در آخرت. این بالاتر از عضویت در خاندان پیامبر است. بعد فرمود که ویثلج قلبک، دلت خنک میشه، آرام میگیری، و یبرد فؤادک. ما دیگه در زبان فارسی فؤاد و قلب و همه اینا رو به یه معنا میدونیم، خیلی تفاوتی نمیتونیم. اون عربا خودشون میفهمن که وقتی مثلا میگه که یا حبیب فؤادی معناش چیه، یا وقتی میگه حبیب قلبی یعنی چی، اینا رو دیگه اونا بهتر میدونن که دلت خنک میشه. دلت خنک میشه، خب دیگه همین، بیشتر از این میگیم چی؟ و تقرع عینک، چشمت روشن میشه. این چشمت روشن میشه مثل همین که میگیم این نور چشم من است. نور چشم، نور چشم عرفی ها که نمیگیم که یعنی اگر این نباشه دیگه نمیبینه اون اطرافش رو، نه. مثل این که در آیات قرآن مخصوصا در دعا سفارش شده که بخونید، برای این که برای فرزندانتون دعا کرده باشید، بگید ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا این بچه‌های ما رو، همسران ما رو نور چشممون قرار بده. و اگر پیوستی داشته باشه قرینه به اجابت هم هست. خب چشمت هم روشن میشه. و تستقبلو به روح و ریحان، در مقابلت روح و ریحان میبینی. خب این رو دیگه به طور کلی جمله رو خدمتتون عرض کنم، آنچه که در مورد نعمتهای آخرت به ما وعده دادن و برای ما بیان کردن، این مانند بیان لذت‌های دنیوی و مختصر برای بچه‌هاست. اگر بچه‌ای می‌خواد بره مدرسه، علاقمند نیست، ولی ما می‌خوایم بره عالم بشه، ما بهش بگیم چی؟ بری عالم میشی، بری مثلا چنین و چنان. اینا رو که درک نمی‌کنه که، یه پوفک بهش میدیم، یه آدم شکلات بهش میدیم، یه کیک براش می‌گیریم، تحویلش می‌گیریم. این تحویل گرفتن‌ها برای اینه که آن چرا که آینده باید به دست بیاره، اونا رو نمی‌تونیم براش منتقل کنیم و براش بگیم، اونم نمی‌تونه بفهمه. آنچه که در نعمت‌های آخرت برای ما گفته، روح و ریحان و جنت نعیم و قصر و حور و مانند اونها، اینا این چیزه ما تصور میکنیم نیست. اینایی که ما میفهمیم مثل همین شکلات و آدامس و پفک و مانند این هاست، نه اونی کنجاست. و اما چون بیشتر از این نمیفهمیم، به زبان خودمون گفتن. بعد مل کرام الکاتبین خواهی بود، مرتبه تو مرتبه کسی نیست که نامه اعمال براش نوشتن، خود نویسنده نامه اعمال دیگران هستی. کجا میشه همچی مقامی رو پیدا کرد؟ فقط در حوزه محبت و سلام. تو وقتی که از اینجا که رفتی با خاندان پیامبر خواهی بود، مال کرام الکاتبین هستی، مال کسان، با کسانی هستی که همه مقدرات عالم رو از ازل تا به ابد می‌نوشتن و نوشتن و ثبت کردن، تو خودت از اینا هستی، کسی دیگه نیست که نامه تو رو بنویسه. ولا تسلسل لازم میاد که اگه قرار باشه که ما که اینجا هستیم یه گروهی اعمال ما رو بنویسن، نامه عمل ما بدن، اونم بازشون دارن می‌نویسن، یکی دیگه مال اونا رو بنویسه. مال اونا همون مثالی میشه که چند روز پیش خدمتتون عرض کردم، لو قد بلغت نفسك ها هنا، به گونه ای به این حالا ها هنا رو اشاره داره که و احوا بیدهی الى حلقه، اگر جان تو به اینجا رسید، یعنی از دنیا رفتی، بر پیامبر و خاندان پیامبر وارد شده ای و با کرام الکاتبین خواهی بود. حالا این کرام الکاتبین رو دو تا تعبیر داریم، یکی اینه که همین ملائکه پاک و منزهی که مقدرات عالم در اختیارشون هست، یکی دیگه نه، این بالاتر از همه اینها، چون اینها همه عین تعلقن، عین فقرن، خود خدا کرام الکاتبین هست. بنابر این که خدا کرام الکاتبین باشه، دیگه این بنده خدا از طریق محبت به جایی رفته که خب پس اگر مردی، این نتیجهش، و انتعش ترامای و قر الله به عینک و تکون و معنا فی السلام الاعلا، اما اگه زنده موندی، نمردی، در زنده هستی، این محبتی که تو داری نتیجهش اینه که چشمتو در همین دنیا روشن میشه، آنچه که سبب آرامش تو هست تو همین دنیا برات فراهم میشه، و بعد هم در عالی ترین قله ها سلام علا، سلام قله های کور رو میگن، در عالی ترین قله معنا با ما هستی. این رو اگر اضافه کنم بر اون چرا که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که کسی با خدا نیست، خدا با همگان هست، ولی کسی با خدا نیست، جز کی؟ جز آن کسی که فرمود لی مع الله وقتون، او و و خاندانش با خدا هستند. حالا اگر بخواید شما با خدا باشید، باید با اون خاندانی باشید که با خداست. و تکون و معنا فی السلام الاعلی، تو با ما هستی. وقتی با ما که بودی، ما هم که مع الله هستیم، او با ماست و ما هم با او. فقال الشیخ، شیخ گفت که، پیرمرد گفت که کیفت چجور میشه منو با شما، منو سنام اعلی، منو به این درجه میشه همچی چیزی؟ قلتو یا ابا جعفر، میگه که بهش گفتم که یبن رسول الله، چجور میشه که اینجوری بشه من با شما باشم؟ حضرت ظاهرا جواب نداد. فعاد علیه الکلام یه بار دیگه گفت که یبن رسول الله، چجور میشه من به همچی، آخه منو همچی جا؟ خب بله بله، همه جایی تعجب داره. بعد فقال شیخ الله اکبر یا ابا جعفر، یعنی میشه که، دید حضرت داره جواب نمیده که چجور، خب چجور من چجور بگم اینم در بین این همه جمعیت، حالا بازه که تنها بودی چی میشد گفت در بین این همه جمعیت من چی بگم؟ بعد هم بندگان خدا که هیچ کس نمیگه که حالا استعداد ما ممکنه فرق داشته باشه، میگه نه هوای او بیشتر داره، حتما او مثلا سبحانه شرفتر بوده براش. الله اکبر یا ابا جعفر، این انا متو اردو علی رسول الله، یعنی واقعا اگه مردم من وارد بر رسول خدا میشم، وارد بر علی ابن ابی طالب میشم، وارد بر امام حسن و امام حسین و علی ابن الحسین میشم و تقرر عینی، واقعا اگر مردم چشمم روشن میشه، دل من خنک میشه، یبر دو فادی استقبل و استقبل و به روح و ریحان مع الکرام الکاتبین، واقعا من در همچین جایی قرار میگیرم، لوقت بلغت نفسی الها هون، اگر جونم به اینجا رسید و مردم، واقعا من به همچین جایی میرسم. و ان عیش ارا ما یقر الله بی عینی، میخواد محکم کاری کنه دیگه، ویلا همون که یه بار بهت گفت کافیست دیگه، همه اون چرا که حضرت امام باقر صلوات الله و سلام علیه بیان کرده دوباره داره نقل میکنه، یعنی واقعا اگر من زنده بودم ارا ما یقر الله بی عینی، چیزی که چشمان روشن بشه رو میبینم، واقعا فاکون معکم فی السنام الاعلی، واقعا من در قله ها با شما هستم. ثم اقبل الشيخ ينتهب ينشج ها 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 حتى لصق بالارض واقبل اهل البيت ينتهبون و ينشجون لما يرون من حال الشيخ. شیخ همین رو که میگفت، آرام آرام زانوهای سوان یعنی ننشسته بود، یا اگر نشسته بود ایستاده، دوباره ایستاده بود، یا در حال نشستن هی نزدیکتر نزدیکتر چسبید به زمین، شروع کرد آه و ناله کردن. یعنی میشه که من به همچی جایی برسم، به همین تیجایی وارد بر شما بشم، اگر زنده باشم بر سنام علا باشم، اگر در آخرت باشم همراه با شما و معکم باشم. و اقبل ابو جعفر، همه جمعیت هم را نگاه میکنن که زار زار گریه میکنه، و اقبل ابو جعفر علیه السلام یمسحو به اصبعه دمو من حمالیق عینه و ینفضها. امام باقر صلوات الله و سلام علیه شروع کرد با دست مبارکشون اشک چشمای این پیرمرد رو پاک کردن. ماشاءالله. ثم رفع الشیخ رأسه، شیخ نتیجه رسیده دیگه، حالا پا شد گرفته جواب را. فقال لأبی جعفر یا ابن رسول الله ناولنی یدک جعلن الله فداک فناوله یدها فقبلها. بعد وقتی که از خواب پا شد و این سخنان امام باقر رو کشنید، عرض کرد که یا ابن رسول دست بده من، از دست شو بهش داد. فقبلها، دست امام رو بوسید. وضعها علی عینه، خب قبلا هم که اشکاته با کرده بود دستش رو چشمت بود که دست امام رو چشمش گذاش و خدهی رو صورتش گذاش. ثم حسر علی بطنه و صدره، گفت آقا این دست تو هم باید چشمامو برکت بده، هم باید سینمو برکت بده، هم باید سر، همه وجود من باید متبرکه. بعد در سینش گذاشت. ثم قام برخاست. فقال السلام علیکم، ما دیگه رفتیم، خداحافظ شما. و اقبل ابو جعفر ینظر فی قفاه، امام باقر صلوات الله و سلام علیه داشت نگاهش میکرد این پیرمرد رو که داشت میرفت، و هو مدبران، در حالی که داشت میرفت نگاهش میکرد. ثم اقبل به وجهی علی القوم، آخرین جمله است. بعد وقتی که همینطور نگاه میکرد و داشت میرفت، رو کرد به کسانی که در جلسه نشسته بودن، فقال من احب ان ينظر الى رجل من اهل الجنه، هر کی میخواد که از اهل بهش رو نگاه کنه، فلینظر الى هذا، بین نگاه کنه. و بعد میگه وقتی اینو که دید فقال الحکم ابن عتیبه لم ار معت من قد تو یشبه ذلک المجلس، من مجلس اعضا خیلی جا رفته بودم که زار زار مردم گریه میکردن چون کسی از دنیا رفته، من مجلس اعضایی که اینقدر سوگناک باشه، اینقدر غم‌آور باشد، اینقدر مردم اشک بریزن گریه کنن، من تا به حال ندیده بودم. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم جان و دل و فکر و اندیشه من را از محبت خاندان پیامبر پر و مالامال بفرما. خدایا به اندازه عظمتت، بزرگیت، کرامتت، جلالت، جمالت از محبت آن خاندان نصیب و روزی من بفرما. همنشینی و همپایی و همراهی و تشبه با آن خاندان را روزی من بفرما. دشمنی با شیطان و دشمنی با دشمنان خاندان پیامبر را بر ما عیان و آشکار بفرما. گذشتگان و ذوی حقوق والدینمون را همنشین با خاندان پیامبر قرار بده. به نبی و آله صلوات و سلام بفرمایید. امروز ما کسی نمیاد که خب حالا که کسی نیست، اگر یه وقتی سوالی دارید در حدی که دو سه دقیقه ما خدمتتون هستم، اگر نه که خدای بزرگ میشه. بله بله نه الانم بیشتر شده، الانم بیشتر شده، منتها این رسمه که اینو یه بار دیگه عرض کردم، شاید شما هم شنیده باشین که در جام سعادات مرحوم نراقی میگه زمان ما بد زمانی شده است، زمانی است که هم زمان فاسد شده هم اهل زمان. خوشا به حال قدیمی ها، خب حتما قدیمترا بهتر بوده دیگه، میریم یکم قدیمترا. به ابن مسکوی میرسیم در طهارت العراق، میگه زمان ما که بد زمانی شده است، هم زمان فاصله شده هم اهلش، خوشبال قدیمی ها. و ببینید که قدیمتر زمان اصحاب پیامبر دیگه بهتر از اون زمان که دیگه کجا میشه پیدا کرد. خب اونا بهتر بودن؟ نه، این میزان درک و فهم و معرفت که به عبادت عمق میده، عظمت میده، ارزش میده، همینجور روز به روز داره زیادتر میشه، هر روز هم داره زیادتر میشه. شما اگر امروز میان کفار، میان مسیحی ها، میان یهودی ها نگاه کنین، اصلا اینا نسبت به گذشته زمین تا آسمان تفاوت پیدا کردن. حداقلش اینه که امروز اونا به جای رسیدن که حالا اون گرایش پیدا میکنه اونا رو کار نداریم، حداقل اینه که ما که حرف میزنیم با عصبانیت نگاهمون نمیکنن. این مسائل سیاسی رو بگذارین کنار، کن دیگه دعوا سر جاه و نان و آب و دنیا و مانند اونهاست، ولی عامه مردم، بنده در برخی از جاها رفتم که ایستادم، مثلا حالا وقت داشته از بین میرفت تو فرودگاه ایستادم نماز خوندم. خب حالا درسته که یه عده من نگاه میکنن، یه عده من عکس میگیرن، ولی خیلی هارم با عظمت نگاه میکنن که یعنی واقعا آدمی پیدا میشه که هر جایی با خدای خودش صحبت کنه. در صورتی که در جای دیگه شما صدر اسلام رو نگاه کنید، قرن اول، قرن دوم، سوم رو نگاه کنید، نگاه میکردن که تو مثلا اگر چنین هستی شمشیرش آماده بود. الان میزان فهم و معرفت خلق خدا نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده، به گونه ای که بنده به این بچه های کوچک که نگاه میکنم، کسانی راهنمایی میکنن، دبیرستان میکنن، میبینم فهمی که اینا دارن تقریبا به اندازه عالمان متوسط زمانهای گذشته هستن. وقتی فهم که بالا بره، وقتی نماز معنا پیدا میکنه، عبادت معنا پیدا میکنه، همین مناسبت ها و برنامه هایی رو که خلق خدا دارن در عزاداری ها، در کلاس ها عزاداری ها نشون میده. خدا میگه.